بلبل شوقم هوای نغم خامین.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت شنوندگان فرهیخته و فرهنگمند، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما گرامیان هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه ما میخواییم به نقش خوشنویسی و نسخ خطی در رشد و ارتقای زبان پارسی بپردازیم. همراه ما باشید. هنر خطاطی و خوشنویسی اساساً بدون زبان معنا نداره، یعنی تا زبانی وجود نداشته باشه خطی هم وجود نداره. و در سرزمین ما، در ایران زمین، از دیرگاه مردمان هنر دوست و هنر پرور به این هنر نیز توجه ویژه داشتن و ما خاطرمون نیست که دیوان شعر، کارت تبریک یا کارت پستال های امروزی رو بدون نقش و نگار خطوط خطاطان و شعر شاعران بزرگ ندیده باشیم. این هنر همیشه همراه ما بوده، همراه ما هست و یکی از افتخارآمیزترین هنرها و آرام بخشترین هنرهاست که همیشه یار اول و آخر شعر و ادبیات بوده. خب ما میخواییم در این برنامه به این موضوع همراه با کارشناسان و کاربلدان این عرصه و این هنر همراه بشیم و در گفتگوی جانانه به این موضوع بپردازیم. شنوندگان عزیز، کماکان شرایط کرونا در جامعه حاکم هستش و ما ناچاریم به ناخواست از مهمانان عزیز به شکل تلفنی استفاده بکنیم و همراه ما باشن. اما من همه این عزیزان رو به وقت خودش خدمت شما معرفی خواهم کرد تا شما هم بهره ها ببرید و آشنا بشید با عزیزانی که در این برنامه و امشب همراه ما هستند. Thank you. خب شماره پیامک برنامه رو که فراموش نکردید 301035 و تلفن های ما 22 65 22 85 و 27 86 10 35. بنابراین خوشحال میشیم که با این خطوط ارتباطی نظرات و پیشنهادات ارزنده خودتون رو به ما برسونید با شماره پیامک 301035 و تلفن های 22 65 22 85 و 27 86 10 35. خب شنوندگان عزیز، اگر دوست دارید که بعداً هم شنونده این برنامه باشید و به نکاتش و نظراتش توجه کنید، میتونید از طریق وبگاه رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftogu.ir همراه ما باشید تا هم متن برنامه رو داشته باشید و هم فایل صوتی برنامه. و اما یاران و همراهان ما در این برنامه، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم جناب استاد محسن فراهانی و من نماینده این گروه سید حسن نورانی با افتخار ساعتی رو همراه شما خواهم بود. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. چنگ در پرده همین میدهدت پند، ولی وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی. در چمن هر ورقی دفتر حالی دیگر است، حیف باشد که ز کار همه غافل باشی. نقد عمرت ببرد قصه دنیا به گزاف، گر شب و روز در این قصه مشکل باشی. گرچه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست، رفتن آسان بود در واقف منزل باشی. حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد، سید آن شاهد مطبوع شمایل باشی.
دمی وصال تو از هر چه در جهان خوشتر. شبی خیال تو از ملک جاودان خوشتر. اگر به هجر گذاری وگر به سال دهی، اگر به هجر گذاری وگر به سال دهی، هر آنچه رأی تو فرمان دهد همان خوشتر، هر آنچه رأی تو فرمان دهد همان خوشتر.
که گفت از رخ تو ماه آسمان بهتر، که گفت از قد تو سرو بوستان خوشتر،
که گفت از رخ تو ماه آسمان بهتر، که گفت از قد تو سرو بوستان خوشتر. بیا 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 که وصل تو از هر خوشی که نام برد، به نزد عاشق مهجور ناتوان خوشتر. دمی به سال تو از هر چه در جهان خوشتر، شبی خیال تو، شبی خیال تو از ملک جاودان خوشتر. اگر به هجر گذاری وگر به سال دهی، اگر به هجر گذاری وگر به سال دهی، هر آنچه رأی تو فرمان دهد همان خوشتر، هر آنچه رأی تو فرمان دهد همان خوشتر.
شنوندگان فرهنگمند، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. خب همونطور که در ابتدای ورودی برنامه عرض کردم خدمتون، قراره که با نگاه خوشنویسان به مقوله زبان و حفظ و نگهداری زبان بپردازیم. خوشحال و خرسند هستم که در خدمت استاد بی‌نظیر، بزرگ و خلاق جناب استاد احمد آریامنش همراه شما خواهم شد و به گفتگو می نشینیم درباره این هنر و نقش اون در زبان پارسی. جناب استاد درود بر شما.
عرض سلام و احترام دارم، درود بر شما، امیدوارم که خوب و تندرست باشید.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم. خب جناب استاد، ما همونطور که شنوندگانمون شنیدن در ورودی برنامه عرض کردم که هنر خطاطی هنریه که هیچگاه نبوده که از ما دور بوده باشه، یعنی هر وقت شعری سروده شده، این شعر اگر قرار شه به چشم بینندگان و به گوش شنوندگان برسه، حتما همراه اون یک خط قشنگ و زیبا بوده، همراه اون صدای در واقع دلنواز نی و مرکب و کاغذ بوده که همیشه در حافظه ما جای و جایگاه داره. یعنی ما هیچ وقت غزلی رو به ذهنمون نمیتونیم بیاریم و تصویر اون غزل رو ببینیم مگر آنکه همراه خطی خوش بوده باشه، و این خط همیشه بزرگترین یار خاموش در واقع زبان بوده، یاری که صدایی نداشته اما بهترین صدا و بهترین حرفا رو به گوش ما رسونده. نظر شما رو در این باره، به هر حال کسی که سالهاست تو این عرصه کار کردید و از فعالیت‌های خودتون اول به تعجب بگین خوشحال خواهیم شد، در این باره می‌خوایم بدونیم که چی هستش.
قربونتون برم، خیلی متشکر. شما والا اینقدر فصیح و بلیغ آنچه را که باید فرمودین که من برای شروع الان چیزی ندارم.
خواهش می‌کنم.
اما همینطوری که فرمودید، خب قبلا که چاپ نبوده،
بله،
و این پیوستگی رو برای تاریخ در واقع خوشنویسان و کاتبان به توش میکشیدن و آنچه را که توسط فرهیختگان هنری و ادبی ساخته میشه توسط این عزیزان نقل میشه و به قرن معاصر میرسه تا به سند چاپ ایجاد میشه.
بله
قطعا با شعر خوب و مطلب مناسب همیشه ما یک مسئله کوچیک داریم که میگن این خط رو باید با آب طلا نوشت.
بله
حکایت همینه که عبارات خوب رو وقتی با خط خوش بنویسی تأثیرش دوچندان میشه و قطعا هم تجربهش رو هم شما داشتید هم ما که زمانی که یک تابلو خوش نویسی رو میبینید. خب اونجا که هدف فقط نوشتن شعر بوده و نه مثلا فناوری خاص خود سیامش یا کار ترکیبی خطی،
بله.
اینجا خب معمولا شیفته شعر هم میشوید و پیامی که در پس اون کلام آهنگامیز یا آهنگین،
بله.
چیده میشه و در نهایت برای مخاطب ارائه میشه. خوشنویس هم در این وادی نقش خودش رو داره و حالا نه بیشتر نه کمتر با قول شما خاموشانه میاد، بله. و از این عبارت استفاده میکنه. اونا که به فراخور خودش هست، اونایی که خودش در حال خاص خودش هست رو انتخاب میکنه و اجرا میکنه، حالا در قطعات مختلف به اشکال مختلف ارائه میده. گاهن با حال و هوای خودش هم شعرها فرق میکنه. مثلا من تجربه خودم رو که مثلا از طور دوره من حافظ رو خود خیلی میذاشتم و مینوشتم جلو،
بله.
گاهن به بعضی از عباراتی بر میخوردم که شاید قبلا از روی اون صفحه هم دورد شده بودم توجه نکرده بودم، بعد خودم تعجب میکردم که چطور این ریتم رو، چطور این کلام رو من مثلا تا اکنون تا حالا ندیده بودم.
درست.
بعدها خودم به این میرسیدم که شدم بعد یه جاهایی به یه بلوغ فکری خاصی برسه که بعضی از کلام ها رو ببینه، بعضی ها رو حتی نمیبینه، که آروم آروم وقتی پیداشون میکنه اونها رو مینویسه و در واقع خودش رو پیدا میکنه. این وسط هم مخاطبین حظ خودشون رو میبرن و یک نوع اشاعه کلام فارسیست و شعر فارسیست برای مخاطبان عزیز.
بله جناب استاد، به هر حال کاتبان گذشته و حتی امروز، یعنی ما اگر معمولا از استاد خطاطی یاد میکنیم انتظار نداریم که این استاد به هر حال بهره ای از سواد فرهنگی رو نداشته باشه، و این سواد فرهنگی با مدرک تحصیلی خب خیلی فرق میکنه. ممکنه استادی باشه از نظر مدرسه ای دیپلم باشه، اما از نظر فرهنگی همونطور که تو هنرهای مختلف ما در گذشته هم داشتیم استادان آواز به نامی داریم که سعدی و حافظ رو به نوعی بغل کردن و در آغوش مردم گذاشتن و قابل فهمتر کردن، ولی شاید خیلی هم آنچنان دانشگاه رفته اصلا دانشگاهی نبوده که بخوان برن. قطعا که اینطوره. ما همواره کاتبان رو، نویسندگان و خوشنویسان رو به این شکل و این چشمی پنداریم و در واقع قشر فرهیخته‌ای که با متن‌های فاخر همیشه سر و کار دارن. حالا من به عنوان یک مدرس ادبیات وقتی در حوزه زبان و زبانشناسی گاهی تدریس که می‌کنم، یه قانون ساده و یه اصل ساده‌ای ما داریم، میگیم وقتی کلمات در واقع زبان از شکل گفتار به شکل نوشتار تبدیل میشن،
بله.
شکل گفتاری در گذر زمان تغییر میکنه اما نوشتار ثابت میمونه. یعنی همون اتفاقی که در برابر برخی از واژه ها ما داریم، مثلا چه میدونم خواهر رو میبینیم ما با واو مینویسیم امروزه اما دیگه بدون واو میخونیم، دیگه کسی خواهر اون رو نمیخونه، حالا یا به اشتباهی که رایج تو مدارس میگن خواهر که خب غلطه، دیگه خواهر خونده نمیشه. و خیلی از کلماتی که از این دست در فارسی هست و البته تو همه زبان‌ها. خب یه نکته‌ای که همیشه مورد سوال خود من هم هست این که شاعری شعری رو می‌نوشته، یعنی این ثبت شدنه باعث شده که باقی بمونه، یعنی همون شکل گفتاری و گویشیش هم حفظ شده. ما الان بعضی از قافیه‌ها رو می‌بینیم که با توجه به تحول گویش امروزیمون نمی‌تونیم دو تا واژه‌ای که حالا یه شاعری بزرگی مثل نظامی مثل سعدی آورده، بعد یک دانش آموز میبینه این قافیه غلطه، میگه نه این غلط نیست، در واقع اینجا شاعر با زبان و لهجه خودش نوشته، با اون گویش قرن هفتمی باید نگاه کرد به این موضوع تا بفهمی که این قافیه غلط نیستش. حالا این موضوعی که همیشه هست که چرا نسخه های خطی اینقدر کم هستن، مثلا چه میدونم از قرن چهارم یا پنجم، مثلا ما تا هفتم هشتم میایم مثلا چند نسخه خطی بیشتر نداریم از یه کسی مثل فردوسی، از حافظ هم همینطور تا موقعی که سنت چاپ میشه. چقدر طول میکشه یک دیوانی مثل دیوان حافظ که خیلی هم پر بیت نیست نسبت مثلا به شاهنامه یا مثنوی، چون حافظ حدود 500 تا غزل داره دیگه، ولی مثلا شاهنامه 60,000 بیته. این دیوان چقدر طول میکشه تا کتابت بشه برای ماندگاریش؟
راستش من اول لازم خدمت عرض کنم که خوشنویسان الان تقریبا خودشون چند دسته شدن.
بله.
و خب ببین اینکه خب در اول اصلا پدید آمدن این اتفاق و یک جوری رونق این اتفاق برای همین بود که اکثرا کاتب بودن.
بله.
و بعد خب دیگه از این سم اومدن بیرون و بعضی ها سعی کردن که خوشنویسی بکنن، قطعه نویسی بکنن.
بله.
و امروز روز هم که برخی هستن که مثل من کار مدرن میکنن و کارهای اندازه‌های بزرگ خط نقاشی میکنن، تا روی بوم کار میکنن و و اینطور. خود من در دوران تعلیمی خودم که الان تمرین خط داشتم و اینها که در اواسط 60 تا 70 بود،
بله،
خب تمرین هایی داشتم، کتابت هایی میکردم و در سن 20 سالگی خودم یک کتاب آموزشی خط نوشتم و همشم کل صفحاتش خودم هم کتابت کردم هم نوشتم.
بله.
اون شاید چون یک کار تحقیقی بود و یک کار آموزشی بود، یکی دو بوده تقریبا 7-8 ماهی کمتر از یه سال 10 ماهی وقت من رو گرفت.
درسته.
ولی این که الان حضرت علی میفهمه که چقدر طول میکشه، من فکر میکنم دوستان نازنین هستن که کاتب هستن، حالا من از همکاری عزیز من هستن، میتونم بعدا معرفی کنم که شما با خودشون صحبت بکنید، که از جمله استاد رسول مرادی که دوستای خیلی خوب من هست، که استاد خسروی هستن، زحمت بسیار زیادی کشیدن برای تو این زمین، آقای نژاد پرلورستانی هستن، یکی من میشناسم، اینا زحمت زیادی کشیدن، کتاب بسیار نوشتن، که البته بزرگ همه استاد حسن میرخانی از سراجل کتاب که حتی شاهنامه مثنوی اینا رو هم نوشته.
بله.
میشه ازشون پرسید، ولی فکر میکنم که مثلا استاد، من یه بار باشون صحبت میکردم که مثلا خیام چقدر طول کشید نوشته، مثلا من اینو 6 ماه نوشتم.
بله.
پس میگه داره که خودشون در چه مودی باشن و مثلا بتونن که حال خوشی دست بده و اتفاقات غیر منتظره امروز روز هم نیفته برای کسی، آیا حالا خوشی بشینه و اینا رو بنویسه.
ببینید
بله. که الان خب یک فونتایی هم ایجاد شده بر اساس شیوهای مختلف خوشنویسی که مثلا کارها رو ساده کرده و حالا شاهنامه و اینا رو من دیدم که با این فونت ها هم نوشتن.
بله. خب البته خیام که فربودی این خودش یک ملاک خوبی هسته، چون خیام حدود 70 رباعی بیشتر داره.
بله.
یعنی
بله.
نهایتا میشه 140 بیت. حالا اونهایی هم که اضافه است تو کتابش و برخی از منتقدین معتقد هستن که نهایتا این 120 ربایی که به خیام منصوبه، که حالا میگن حدود 70 تاش قطعی مطمئنیم برای خودشه، مجموع ابیات خیام کم از 200 بیت هستش و این 200 بیت میفرمایین 6 ماه طول میکشه، در صورتی که اگر این کارو بخوایم تایپ بکنیم یا یه تایپیست بدیم احتمالاً صبح تا زور تمومش میکنه. و خب این تفاوت هنر دست و کار نیمه صنعتی هستش که حالا در واقع با تایپ به قول شما اتفاق میفته. اشاره دیگه ای داشتید استاد، فرمودین که شما خط و نقاشی میکنید و روی ابعاد بزرگ، که خب امروزه هنر چشم‌نواز و جدیدی هستش روی بوم کار کردن، در این زمینه چه تأثیری شما میبینید؟ به هر حال هنوز مواد اولیه این کار زبان هستش دیگه، درسته؟
همینطوره. ببینید خب اینجا کلام و حروف در واقع مواد اولیه ما هست برای ارائه یک اثر، و گاهن خود اون کلام رو به صورت آگرام یا بزرگ نمایی میکنیم که تأثیر بیشتری مثلا داشته باشه. من شاخه رو توی کار نقاش خط خودم سالا مثلا داشتم که عبارات کوتاهی رو مثلا تو را من چشم در راه هم یا لحظه دیدار نزدیک هست یا در
خواهی،
اینها رو بزرگ نوایی میکردیم، تلاکوب میکردیم، آرزن خدمت سایر بشه بودیم که بزرگ نمایی بشه، دیده بشه، واسه میکردیم اقراق بکنیم در حرکاتش، کم و زیاد بکنیم در ترکیب بندی های طوره هم نشینی ها رو یکمی دلچسب‌تر و گواراتر و جذابتر به نوعی انجام بدیم که در واقع تمام اینها برای چی بود؟ برای اینکه این عبارت دیده بشه یا تأثیرش رو این عبارت آنچنان که باید بذاره. یادم یک قطعه را فکر کنم از طرح موی کرمانشاهی بود که به پندار تو جهانم زیباست، جامعم زیباست، زبانم گویست، فکر میکنم از ایشون باشه انتهاش بود و در این نظر که دلم تنهاست. یادم مثلا من این دهه 70 که شروع کرده بودم کار نقش شاد که انجام بدم از آخر شروع کردم اومدم، یعنی این دلم تنهاست و این میم رو بسیار بزرگ از خط شکسته استفاده کردم و چرخوندم برای یک ابعاد بزرگی که در یه دایره زد تقریبا، یه حالت بیضی و انگار یک قفسی است یا یک حالا دل کنار مثلا یک محدوده است و کلا این محدوده رو خالی گذاشتم و بیرون از محدوده رو شروع کردم با این شعر پر کردن و نوشتن و یه جوری حالا حس اون زمان من و دانش اون وقت من و توان اون وقت من این بود که تنهایی و خلوتی رو مثلا من اینجا نشون بدم.
نه بسیار تصویری بود، حتی همین که گفتین هم برای ما تداعی کننده معنای اصلی شعر بود. بسیار بسیار
یک بار هم یک اثری از سهراب عزیز انجام دادم، آدم اینجا تنهاست.
بله.
اینو هم که البته من فکر کنم حدود سال 80 بود، 80 چند بود یادم نیست دقیقاً، رفتم نمایشگاهی که موزه هنر معاصر کل مجموعه سهراب رو گذاشته بود و تحت تاثیر نقاشیش قرار گرفتم و کلامش رو اینا سری اومدم آتلیه رو میره برداشتم، اس کردم که چقدر رنگ خاکستری به سهراب نزدیکه.
بله.
و بوم رو خاکستری کردم و این عبارت آدم اینجا تنهاست رو باز سعی کردم آدم رو بردم یه گوشه بوم مربع و اون دو قوس بزرگ رو زدم و در یه گوشه همه اینها رو خیلی خلوت و ریز نوشتم، از جوری که بقیه بوم کلا خالی بود و خاکستری و حالت بارونی.
بله.
و در واقع هر کسی که توجه میکرد به این همین فهمش از سالی میکرد که این تصویر شده دقیقا و این انگار کلام رو ما بهتر اینجا متوجه میشیم با این تصویری که حالا چه در ترکیب بندی، چه در باب، چه در رنگ و چه در نوحالت نوع نوشتار. در واقع این هم یک قالبی بود که خیلی وقتا هنوزم در اصلا اگر کلام خوبی رو من بهش بر بخورم سعی میکنم که از این منظر نگاش میکنم و چه در استفاده از رنگ و چه در استفاده از متریال مختلف، بافتای مختلف و حتی ابعادهای موقع بعضی از کلامات روی هستن که آدم حس میکنه بعد در ابعاد بزرگ این کارو بکنه. من یه بار مثلا این شعر قطعه معروف هم چو ایران نباشد تن من مواد و من میگم که این مثلا این یه کار کوچولو اینو انجام بده فایده نداره، روزم به اندازه کلم یه کار 1.5 متری رو برداشتم و روی بوم بزرگ انجامش دادم به خاطر اون تأثیری که دوستشم کلام بذاره در مخاطبم.
البته این جور بوم‌ها رو هم فکر کنم خودتون باید بسازید استاد، درسته؟ اصفایی بکنم میونه کلام اینطور بومای یکونیم در یکونیم من فکر کنم خودتون باید بسازین، درسته؟ چون به شکل صنعتی ما
یه دوره خودمون میساختیم ولی الان دیگه خوشبختانه الان تکنولوژی هست، دوستان هستن زحمتش رو میکشن، در واقع به صورت رول آماده است ولی ما زیرسازیشو باز خودمون باید انجام بدیم.
من.
یعنی تقریبا میشه گفت آماده نیست، یه جایش رو در واقع هر هنرمندی به سبک و سیاق خودش نیستازی خودش رو انجام میده قبل از اینکه کار خودش رو بکنه.
بسیار خوب جناب استاد، این دست از آثارتون رو آیا تو نمایشگاه های خارجی یا مخاطبان خارجی هم ارائه شده، دیده شده؟
بله نمایشگاه زیادی میبرم برای دنیا.
بله.
کار ما رفته و دیده میشه و من مثلا یه خاطری رو از رفته بودم مسکوی نمایشگاه داشتم اونجا و اونجا ورکشاپ کردن براشون.
بله.
و خیلی عجیب بود که اونا مثلا عبارت جادوگر رو به کار می‌بردن برای من، مثلا که تو وقتی می‌نویسی ما احساس می‌کنیم داره جادو می‌کنه. حالا جالب بود من در یه قسمتی که پایان کلاسم بود براشون صحبت کردم که حالا براتون بنویسم، اسامی خودشون رو به خوب فارسی خودمون می‌نوشتن.
بله.
و به قدری براشون جذاب بود که اینا جیغ می‌کشیدن، اینا اصلا لذت خود آدمی راحتی هم بودن، خیلی احساساتی می‌شدن و براشون جذاب بود این پیچ و تاب حروف فارسی و ترکیبی که از اسمشون به وجود می‌آمد.